این درس رسائل استاد عزت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 219 صفحه 430 تاریخ 28 بهمن ماه سال 1370 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رجوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت سيدنا الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به المقام الثاني بالشبهة الغير المحصورة فالمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب ويدل عليه وجوه الأول والإجماع الظاهر المترقح به في الروض من جامع المقاطب عرض کنم که یک خبری رو رادیو اعلام کرد که واقعش برای خود من خیلی شکننده بود. خبر شهادت دبیر کل حزب الله لبنان حضرت علامه مجاهد حجت الاسلام سید عباس موسوی از علمای والا و بزرگ و فاضلی که انقلاب در منطقه حق عظیمی واقعا بود به ایشان داده، دیگر بزرگواری که من در سفرهای مختلفی که به لبنان داشتم از نزدیک شاهد عظمت روحی این مرد و صلابت او در راه اسلام و انقلاب در راه امام دیدم و نشان دارم. سید عظیمی که یک تنه در مقابل اسرائیل ایستاد و حرکت‌های عظیم رو در منطقه ایجاد کرد، بسیار برای انقلاب اسلامی شخصیت نافعی بود. دوستان دانشگاه علوم اسلامی هنوز فکر میکنم سخنرانی جالبیشون رو در همین مسجد در همین قسمت سراغ دارند که چگونه بر علیه اسرائیل صحبت میکرد و تهاجم میکرد. در منطقه جنوب لبنان شهرک جبشید که میامدن ظاهرن دیروز بعد از ظهر ساعت 5:30 هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی به ماشین ایشون حمله میکنند و خودشون و همسر ایشون و فرزند خردسال ایشون رو به درجه رفیع شهادت میرسانند. سایعه بسیار بزرگی است برای روحانیت. کسانی که ایشون رو از نزدیک میشناسند صلابت و عظمت روحی ایشون، شجاعت موسوی که واقعا ایشون داشت عجیب بود. در زمانی که جنوب لبنان تحت اشغال اسرائیل بود بارها ایشون لباس عوض میکرد، با ماشین از منطقه بقاع لبنان منطقه بعلبک به جنوب میرفت. در یک سفر که من همراه ایشون در همون مسیر بودم عظمت و صلابت و شجاعت ایشون کاملا مشهود بود. از 7 یا 8 مقر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان میگذشت میرفت، با اینکه سید فاضل عالم بزرگی بود میرفت در جنوب لبنان اونجا نیروهای شیعه و مبارز رو گرد هم می آورد برای مبارزه بر علیه رژیم صهیونیستی و عظیمترین حرکت ها که در طول تاریخ بی سابقه بود در جنوب لبنان ایجاد کرد. واقعا ضایعه بزرگی است شهادت این سید بزرگوار. امیدواریم خداوند ایشون رو با اجداد طاهرینش محشور بفرماید. بحث در شک در مکلف و به بود. معروف شیخ فرمودند در شک که در مکلف و به چهار مسئله داریم ما. مسئله اول در شبهه موضوعیه بود. در شبهه موضوعیه دو مقام از بعد وجود داشت. مقام اول در شبهه محصوره بود که بحثش مفصل داشت. مقام دوم در رابطه با شبهه غیر محصوره است. در این مقام سه بحث و سه مطلب وجود داره. مطلب اول ضابط و ملاک شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره یعنی چه؟ ضابط و ملاکش چیست؟ این مقام از بحث رو و این مطلب رو فعلا شیخ انصاری متعرض نمی شود. در پایان این بحث در تنبیهات این مطلب رو عنوان می فرماید. فعلا به طور خلاصه شبهه غیر محصوره یعنی شبهه‌ای که اطرافش زیاد هست. مثلا من یقین دارم یکی از این هزار تا ظرف نجسه، فرض کن. حالا میاد ملاکش بعدا کاملا معلوم میشه. البته حد این بود که این ملاک اول ذکر بشه بعد حکم مسئله بیان بشه، لیکن حالا ایشون بعدا متعرضش میشه. مطلب دوم این است که در شبهه محصوره آیا واجب است اجتناب؟ در شبهه غیر محصوره واجب است اجتناب از جمیع الاطراف یا نه واجب نمی باشد؟ شیخ انصاری نظرشون این است که در شبهه غیر محصوره اجتناب کردن از جمیع الاطراف لازم و واجب نیست و انسان میتونه بعض الاطراف رو مرتکب بشه. شش دلیل برای این مدعا اقامه شده است. شیخ انصاری شش دلیل رو ذکر می فرمایند. البته دو دلیل رو بیشتر قبول نمی کند. دلیل اول تمسک به اجماع. می فرمایم اجماع داریم که در شبهه غیر محصوره اجتناب کردن از همه اطراف و احتیاط کردن لازم نیست. حتی از اجماع بالاتر بعضی از علما فرمودند ضرورت مکتب اسلام است، از مسائل ضروری است. سیره مسلمانان در تمام عصرها و قرنها بر این بوده است که از شبهه غیر محصوره اجتناب نمی کردند. این دلیل اول رو شیخ انصاری میپذیرند و قبول میکنند. دلیل دوم تمسک به قاعده عسر و حرج است. قبل از بیان این دلیل مقدمه رو عرض میکنیم. مقدمه این است که عسر و حرج بر دو قسم است. یک عسر و حرج شخصی، هر فرد مکلف حساب خودش رو میرسه، به دیگران هم کاری نداره، خودش رو حساب میکنه. مثلا میبینه وضو براش ضرر داره، و میره تیمم میکنه، یا براش عسر و حرج داره، سخته براش. این عسر و حرج شخصی است، مکلف به دیگران کاری نداره. ولی تارتن عسر و حرج غالبی و نوعی است، به این معنا که شارع مقدس می‌فرماید اگر فلان حکم انجام و امتثالش در غالب مردم، در 80% از مردم سخت بود و عسر و حرج داشت، من به خاطر سهولت بر مکلفین این حکم رو از همه مردم رفع میکنن و بر میدارن. چون اغلب نمیتونن حکم رو از همه بر میدارن. به این میگن عسر و حرج غالبی و نوعی. که مثال هم در شریعت داریم، مثلا فرض کنید در حج علما مثال میزنند، اگر رؤیت هلال بین شیعه و اهل سنت متفاوت شد، روز عرفات مثلا دو روز شد، روز عید قربان دو روز شد بین شیعه و اهل سنت، اگر اغلب شیعه ها نمیتونستن برن و بر طبق وظیفه‌شون عمل کنن، دیگه حکم برداشته از همه است. همه ی حاجی های شیعه همون روزی که اهل سنت میگن روز عید قربان، همون روز رو میتونن به عنوان عید قربان بگیرن. اگر عسر و حرج داشت بر اغلب مردم، حکم از همه برداشتن. اینم نمونه شد. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مستدل میگوید در شبهات غیر محصوره اجتناب کردن و احتیاط کردن موجب عسر و حرج است بر اغلب مکلفین. مثلا شما یقین دارید یکی از نانوایی های مشهد خمیر نجس پخت میکنه، خب از همه نانوایی ها اجتناب کنید. یکی از بقالی های مشهد جنس غصبی داره، خب از همه اجتناب کنید. یکی از قصابی ها گوشت میته داره، از همه اجتناب کنید. این در غالب مکلفین موجب عسر و حرج است. به حکم آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. به حکم این آیات اگر در موردی در غالب مکلفین عسر و حرج بود، حکم از همه برداشته می شود. نتیجه این که وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره نداریم، چون موجب عسر و حرج می باشند. این هم دلیل دوم آقایان. این دلیل رو شیخ انصاری نمیپذیرند و دو جواب از این استدلال مطرح میکنند. عبارت رو بخونید. المقام الثانی به شبهة الغیر المحصوره. مقام دوم در شبهه غیر محصوره. نمای بحث رو توضیح دادیم. بحث ما در شک در مکلف و به بود، چهار مسئله داشتیم. مسئله اول در شبهه موضوعیه بود، شبهه موضوعیه دو مقام از بحث داشت، مقام اول شبهه محصوره بود، مقام دوم در شبهه غیر محصوره. عرض شد در شبهه غیر محصوره هم سه مطلب داریم، مطلب اول و مطلب سوم بعدن خواهد آمد، فعلا بحث ما در مطلب دومه. آیا از شبهه غیر محصوره باید اجتناب کرد یا نه؟ حکم رو بیان میکنن، میفرماین اون چی که معروف است در شبهه غیر محصوره عدم وجوب اجتناب است، واجب نیست اجتناب کردن از شبهه غیر محصوره. و یدل علیه وجوب، شش دلیل بر این مسئله دلالت میکنه، شش دلیل رو عنوان میکنن، چهار تاش رو قبول ندارن، دو تا دلیل رو میپذیرن و مدعا رو قبول میکنن. الاول، دلیل اولشون الاجماع ظاهر، اون اجماعی که ظاهر است، یعنی خود شیخ انصاری میفرمایند که اجماع ظاهرا وجود داره خلاصه، ولی بعضی ها تصریح کردن بهش از ظهور بالاتر. اون اجماعی که ظاهر است ولی المصرح به، تصریح شده به این اجماع در کتاب روض الجنان و جامع المقاصد، از کتاب جامع المقاصد هم نقل شده این ادعای اجماع، و همچنین ادعا کرده این اجماع رو صریحا صاحب کتاب فوائد. و زاد علیه نفی و ریب فیه، ضمن این که صاحب فوائد ادعای اجماع کرده فرموده است و لا ریب فیه، اینم اضافه کرده، زیاد کرده بر این اجماع، نفی ریب را در این اجماع فرموده، بلا شک و شبه اجماع است. و به این شکل فرموده ان مدار المسلمین، مدار مسلمانان در عصرها و مصرها و شهرها بر همین عرض کنم که اجماع هستش، یعنی خلاصه بر این عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره است. سیره مسلمانان در عصرهای مختلف در شهرهای مختلف بر اینه که از شبهه غیر محصوره اجتناب نمی کنند. و تبعه فی دعوی الاجماع غیر واحد ممن تأخر عنه، متابعت کرده صاحب فوائد رو در ادعای اجماع غیر واحدی، یعنی تعداد زیادی از کسانی که متأخر از صاحب فوائد هستن بعد از ایشون هم تعداد زیادی ادعای اجماع کردن. و زاد بعضهم دعوا ضرورت علیه، بعضی از علما ادعای ضرورت کردن، فل جمله بر این مسئله فرمودن از ضرورت مکتب اسلام، از عرض کنن که ضروری مکتب اسلام است که در شبهه غیر محصوره اجتناب نمی کنن. و بل جمله و نقل الاجماع، خود شیخ انصاری می فرماین نقل اجماع مستفیض است، اجماع منقول به خبر واحد نیستش، نقل اجماع فراوان نقل شده، فراوان ذکر شده، مؤیدات و قرائنی داره. شما در بحث اجماع منقول خوندید شیخ انصاری خود اجماع منقول رو حجت نمی دانستن، لیکن می فرمودن اگر اجماع منقول زمینه با قرائنی بشود همون اجماع منقول حجت و دلیل خواهد بود. اینجا چنینه، نقل اجماع مستفیض هست و هو کافی، همین نقل اجماع در مسئله کافی خواهد بود. این دلیل اول معلوم شد شیخ انصاری قبولش کرد. از ثانی دلیل دوم، اون دلیلی است که استدل به جماعت، گروهی از علما به این دلیل استدلال نمودن، من لزوم المشقه، که این دلیل بیان از لزوم مشقت و اسر و حرج در اجتناب کردن. عده زیادی از آقایان میگن در شبهه غیر محصوره اگر بخوایم اجتناب کنیم مشقت اسر و حرج پیش میاد و چون اسر و حرج داره اجتناب لازم نیست. و لعل المراد، خود شیخ انصاری توضیح میدن میفرماین شاید مراد اسر و حرج شخصی نیست، مراد اسر و حرج نوعی هستش. و لعل المراد، شاید مراد لزوم این عرض کنم که مشقت هست به این اجتناب از شبهه غیر محصوره در اغلب افراد این شبهه، برای اغلب افراد مکلفی، در اغلب موارد شبهه بر اغلب افراد مکلفین اسر و حرج و مشقت وجود داره. نتیجتاً فیشمله عموم قوله تعالی، پس شامل می شود این مورد را عموم قول خداوند، یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، و قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این دو تا آیه نفی میکند اسر و حرج را در شریعت، حکمی که اسر و حرجی باشه وجود نداره. بناء علی ان المراد، بنابر این که مراد از این اسر و حرج رو در آیه شریفه اسر و حرج غالبی بدانید. حالا در جواب یه توضیحی میاد که شیخ انصاری رو قبول ندارن، میفرمایند مراد از اسر و حرج در اینجا اسر و حرج شخصی. حالا مستدل میگه بنابر این که مراد این باشه، انما کان الغالب و فیه الحرج، اون چه که غالب در اون مورد حرج باشه، هر چیزی که غالبا مستلزم حرج باشه، اسر و حرج درش باشه، و هو مرتفع عن جمیع المکلفین، پس این مورد مرتفع از جمیع مکلفین هم. هر حکمی که بر غالب مردم اسر و حرج داشته باشه از جمیع مکلفین برداشته شده. حتی من لا حرج به نسبت الیه، حتی کسی که حرجی هم نباشد نسبت به او، حتی کسی که میتونه روز 11 به قول اهل سنت بره به منا قربانی کنه، گوسفند ذبح کنه، اون روز رو روز 10 و روز عید قربان حساب کنه، ممکنه براش، ولی چون بر اغلب شیعه ممکن نیست کار رو انجام بدن، یه بوک مرتفع شده از همه شون، حتی نسبت به کسی که این توانایی رو داره. و هاذ المعنا و امکان خلاف از ظاهر، و این معنا که ما اسر و حرج رو اسر و حرج غالبی بگیریم، اگرچه خلاف ظاهره، ظاهر آیه اینه که اسر و حرج شخصی، هر کسی برش سخته حکم برداشته شده، هر کسی که برش مشکل نباشه چرا حکم از او برداشته بشه، و این معنا لذا اسر و حرج غالبی اگرچه خلاف ظاهره، الا انه یتعین الحمل علیه، باید اینجا بگیم مراد از اسر و حرج، اسر و حرج نوعی و غالبی. چرا؟ چون قرینه داریم، ما قرائنی داریم که احکام شرعیه دائر ندار اسر و یسر غالبی هستن، چون همچه قرینه داریم باید بگیم مراد از اسر و یسر، اسر و حرج و اسر و یسر غالبی هست، نه اسر و یسر شخصی. الا انه یتعین الحمل علیه، معین است حمل کنیم آیه شریفه رو در این اسر و حرج غالبی، به خاطر معونه و کمک اون چی که وارد شده از منوط بودن احکام شرعیه کلیه وجودن و عدمن به اسر و یسر غالبی. ما دلیل داریم از خارج که ملاک در احکام شرعیه اسر و یسر غالبی هست، نه اسر و یسر شخصی باشد. پس نتیجه این که در شبهه غیر محصوره در اغلب مکلفین مشقت داره اجتناب کردن، چون مشقت داره از جمیع مکلفین این حکم برداشته شده. و فی هذا الاستدلال نظرو در اغلب افراد شبهه غیر محصوره اصل و حرج پیش میاد، لازم نبود ها دیگه، بس اینه که اغلب موارد، در اغلب موارد به الا مواردی داریم شبه غیر محصول است موجب اسر و حرج هم نمیشه. فرض کنید شما امروز یقین دارید یه گوشت میته ای وارد یه قصابی شهر مشهد شده، همین امروز از تمام قصابی ها اجتناب میکنید، گوشت نمیخرید، این اسر و حرج داره؟ نه. پس در اغلب موارد شبه غیر محصول اسر و حرج برای اغلب مکلف. شیخ انصاری از این استدلال دو جواب رو عنوان می‌فرماید. جواب اول این است که می‌فرمایند مراد از اسر و حرج در این آیات و روایات که شما بیان کردید اسر و حرج شخصی است، نه اسر و حرج نوعی و غالبی. مفاد این آیات این است که حکم اگر برای یک شخص اسر و حرج داشت، اون شخص حکم رو امتثال نکنه، مثلا شخصی میبینه وضو براش ضرر داره، وضو نگیره و به جاش تیمم کنه. این آیات چنانچه خود شما هم اشاره کردید شامل عسر و حرج شخصی می شود و این آیات ربطی به عسر و حرج نوعی ندارند. مفاد این آیات این نیست که اگر برای آقای امر این عمل در کمال سهولت است اما انجام نده این کار رو، چون بر دیگران عسر و حرج داره. مفاد آیات این نیست. پس بنابراین در شبهه غیر محصوره به طور کلی نمیتونیم فتوا بدیم که بر تمام مردم وجوب اجتناب نیست، نباید اجتناب کنند. از این آیات این مدعا که عدم وجوب اجتناب باشه استفاده نمی شود. سوال: شما همین قانون کلی رو قبول دارید که احکام شرعیه دائر مدار عسر و حرج غالبی هستند؟ این قانون که مسلمه، به این قانون ما استدلال میکنیم، میگیم شبهه غیر محصوره اجتناب کردنش در غالب مردم عسر و حرج داره. پس حکم وجوب اجتناب برداشته شده. شیخ انصاری می‌فرمایند این قانون به درد شما نمی‌خورد. به خاطر این که این قانون در جایی است که موضوعی باشد، شارع حکمی رو بر روی این موضوع برده باشد، ببینید که این حکم در غالب مردم عسر و حرج داره. خب اینجا حکم مرتفع شد. لکن محل نزاع ما که عنوانش شبهه غیر محصوره، این اش شبهت
غیر المحصوره یه موضوعی نیست که شرعاً حکم داشته باشه. این عنوان یه عنوانی است که فقها او رو اختراع نمودن. شبهه غیر محصوره تقسیم می شود به موضوعات مختلفی که اون موضوعات هر کدام یه حکم مخصوص داره. مثلا مشتبه الخمریه یک موضوع خاص حکم داره، مشتبه الغتبیه، مشتبه النجاسه، اینها رو هر کدام رو به تنهایی ما باید حساب کنیم، چون اینها حکم دارن. خمره که حکم داره، غصبه که حکم داره، نمیدونم قتلت که حکم داره، نجاست حکم داره، بلا شبهه غیر محصوره حکمی نداره. و اینها رو ما تک تک که حساب میکنیم در اغلب موارد اجتناب کردن موجب عسر و حرج نمی شود. مثلا یقین داریم یکی از کنم که شیشه های موجود در این خاربار فروشی شرابه، یکی از هزار مثلا. اینجا حکم داریم اجتنب عن الخمر، اجتناب کردنم عسر و حرج نداره. شما از این مغازه چیزی نخرید، اینجا اجتناب میکنیم عسر و حرج هم نداره. یقین دارید یکی از بزازی های مشهد پارچه قطبی داره، از شهر مشهد پارچه نمیخواد، میرید برای یک سالتون از شهرستان دیگه پارچه میخواد، این اجتناب عن الغصب داره. اجتناب کردنم عسر و حرج نداره، چه اشکالی داره؟ بله؟ حالا میرسیم اونجا نون و گوشت اونا رو حسابش میرسیم. در اونجا مصر و حرجی نداره. در همین شهر مشهد یکی از علما بزرگان تلامذه مرحومات الله میلانی، خدا حفظشون کنه، از شاگردان مرحومات الله عثمان میلانی، چون در منطقه کوی طلاب بودن در قبل از انقلاب، به خاطر اینکه احتمال صحبت بود که قصابی و گوشت میته و اینها دارن، از فضلا و بزرگان هستن، من خودم مقدار خدمتیشون شاگرد بودم، دروسی رو خوندم. ایشون سالهای سال تا بعد از پیروزی انقلاب نه یک ذره گوشت از قصابی های مشهد گرفتن، نه یک ذره نان از نانوایی های مشهد گرفتن و نه غیره. اجتناب به تمام معنا. گوسفند تو خونه شون داشتن، حتی گاهی خودشون گوسفندا رو می‌بردن بیرون تو کوچه، تو مثلا جنگلی بود اونجا می‌چروندن تو جنگل می‌آوردن، بعد ذبح می‌کردن، از گوشتش استفاده می‌کردن. از شهر، از نیشابور روستایی براشون می‌فرستادن گندم می‌آوردن، گندم رو تمیز می‌کردن، آرد می‌کردن، تو خونه نون پخت می‌کردن. و امثال زیاد. هیچ طورم نشد ما از مذهبی اعتبار داشتیم. مشکلی براشون ایجاد نمی‌شد. حالا می‌رسیم. اجازه بدید به موارد اصل و حرج چه میرسیم. دقت کنید. پس بنابراین ما تک تک محرمات رو که حساب میکنیم، میبینیم در اغلب موارد از اجتناب کردن عسر و حرج پیدا نمیشه. بله یک استثناء دقت کنیم، اگر در مورد خاصی عسر و حرج پیدا شد از موضوع خاصی برای اغلب مردم، همان موضوع خاص و همان حکم مخصوص مرتفع است. مثلا در باب طهارت و نجاست چنین است، معمولا موجب عسر و حرج. شما یقین دارید یکی از نانوایی های مشهد خمیر نجس دارید، و از همه اجتناب کنید اینجا عسر و حرج، اینجا حکم برداشته شد. ولی این دلیل نمیشه که در مشتبه الخمریه هم حکم برداشته بشه، در مشتبه الغصبیه هم حکم برداشته بشه. پس نتیجه این که مستدل شبهه غیر محصوره رو یک موضوع حساب کرد، گفت این موضوع در اغلب موارد عسر و حرج داره، پس حکم برداشته شده. ما گفتیم نه، شبهه غیر محصوره به این عنوان کلی حکم نداره، شبهه غیر محصوره موضوعات متعدد داره و احکام متعدد. در هر موردی باید جداگانه حساب اون مورد رو رسید که عسر و حرج داره یا نداره، و در اغلب موضوعات از اجتناب کردن عسر و حرج پیش نمیاد. این جواب اولشون. به جواب دومشون نمیرسیم، عبارت طولانیه، دقت کنید عبارت رو نمیرسیم، تمام کنید. و فی هذا الاستدلال نظر، در این دلیل که تمسک به اسر و حرج باشه نظره. لان ادله نفی الاسر و الحرج، به خاطر این که ادله نفی اسر و حرج از آیات و روایات، اون آیاتی که شما آوردید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، روایاتی که در این زمینه داریم، بعثت علی شریعت سهلت سمحه، این آیات و روایات لا تدل دلالت نمی کنند الا علی ان ما کان فیه ضیق علی مکلفین. این آیات و روایات عسر و یسر شخصی رو میگن، ربطی به شبهه غیر محصوله نداره که عسر و یسر غالبی هست. این آیات و روایات دلالت نمی کند مگر بر این که ما کان فیه ضیق علی مکلفین، هر موردی که در اون مورد عسر و حرج و ضیق در شخص مکلف باشد و هو مرتفع عن، از خود این مکلف اون حکم برداشته شده. وضو نمیتونی بگیری تیمم کن. عرض کنم که رفتن فرض بفرمایید به نماز جمعه که بنا به فتوای بعضی در عصر غیبت یکی از واجباته، نمیتونی داشته باشی، نمیتونی نماز جمعه بری، تو خونه نماز ظهر بخون. پس این آیات و روایات عسر و حرج شخصی رو میگیرن. و اما ارتفاع ما کان ضیقا علی الاکثر، اما برطرف شدن اون چه که موجب ضیق و عسر و حرج بر اکثر مردم هست، امن هو علیه فی غایت سهوله، اون عملی که بر اکثر مردم عسر و حرج داره برطرف بشه از کسی که اون عمل بر اون شخص در غایت سهولته، بیاد از کسی این عمل برداشته بشه که خیلی برش آسانه، فلیس فیه، پس در این ارتفاع نمی باشد امتنان و منت بر هیچ کس، بلکه تفویض مصلحت شده. کسی هم که فرض بفرمایید که 70% مردم مشهد هوا سرده نمیتونن برن وضو بگیرن، بگیم خب از همه مردم وضو برداشته شده همه برن تیمم کنن، نخیر، چرا از 30% دیگه وضو برداشته بشه؟ خب اون 30% دیگه که میتونن برن وضو بگیرن. پس بنابراین این که حکمی بر اکثر عسر و حرج داشته باشه از همه برداشته بشه، این امتنان بر همه نیستش، بلکه تفویض و مصلحت تکلیف، بلکه در این ارتفاع تکلیف تفویض مصلحت تکلیف است، من غیر تدارکها، بدون تدارک کردن این مصلحت را به عرض کنم که تسهیل و سهولت. اینجا فرض اینه که باعث سهولت در همه نمیشه، در اون 30% که کار آسانه شاره بفرمایید وضو نگیرید تیمم کنید که باعث سهولت بشه، خب بر اونها که وضو گرفتن آسان بوده دیگه، اینجا دیگه تیمم کردن بر اونها باعث سهولت نمیشه. سوال، و اما ما ورد من دوران الاحکام مدار سهوله، اما اون چی که وارد شده از دوران احکام شرعی مدار سهولت بر اغلب مردم، اون چی که شما شنیدید که منات احکام شرعی عسر و یسر بر اغلب مردمه، فلا ینفع فی ما نحن فی، به درد این مورد محل بحث ما شبهه غیر محصوره نمیخوره. چرا؟ لان الشبهه غیر المحصوره، چون شبهه غیر محصوره لیس واقعتا حکم فیها به حکم، خود شبهه غیر محصوره یک موضوع و یک واقعه نیست که در شریعت حکم داشته باشه. کدوم آیه و روایت دارید که شما خداوند فرموده باشه که از شبهت الغیر المحصوره یجب الاجتناب عنه؟ این عنوان که حکم نداره، یک عنوان کلیست فقها از موضوعات مختلف گرفتنه، به خاطر اینکه شبهه غیر محصوره نمی باشد یک واقعه و یک موضوعی که حکم فیها حکم شده باشد در این شبهه غیر محصوره به یک حکمی، حتی یدعا، تا اینکه چنین ادعا شود ان الحکم بالاحتیاط، اینکه حکم به احتیاط در اغلب موارد شبهه غیر محصوره، اینجا عثر علی اغلب الناس، سخت بر اغلب مردم، فیرتفع حکم الاحتیاط فیها مطلقا، بعد برداشته بشه حکم احتیاط در این شبهه غیر محصوره مطلقا. کجا شبهه غیر محصوره به این عنوان کلی حکم داره تا بگید چون عسر و حرج بر اغلب مکلفین حکمش برداشته میشه؟ بلکه این شبهه غیر محصوره عنوان است برای موضوعات متعدده، برای احکام متعدده. این خودش موضوعات متعدد و احکام متعدد داره، هر کدام جداگانه باید حساب بشه. و اون چه که مقتضی برای احتیاط است فی کل موضوعه، در هر موضوع خاصی اون چه که مقتضی احتیاط است دلیل همون موضوعه، هو نفس دلیل الخاص، او خود دلیل خاص تحریمی است که موجود در این موضوع است. مشتبه الخمریه دلیل اجتنب عن الخمر میگه از این مشتبه الخمریه اجتناب بکن. پس خود دلیل اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الغسل، اجتنب عن الحرام و غیر ذلک شامل اون مورد خاص میشود. مورد کلی رو ما دلیل نداریم. اون چی که مقتضی احتیاط است در هر موضوعی، مثلا موضوع خمریت، او خود دلیل خاص تحریمی است که موجود در اون موضوع هستش. و اون چی که مفروضه است ان ثبوت تحریم لذلك الموضوع مسلم، ثبوت تحریم برای موضوع خمر مسلمه. ولا يرد منه حرج على الاغلب، و وارد نمی شود از این اجتناب کردن از این موضوع خاص حرجی بر اغلب مردم. و ان الاجتناب في صورت اشتباهی ايضا، در صورت اشتباه این موضوع خواستن مشتبه الخمریه پیش بیاد، اجتناب کردن در نهایت سهولت است که انسان از مشتبه الخمریه اجتناب کنه. فرض بفرمایید که انسان یقین داره یکی از مناطق مشهد زمیناش قطبی است، یه زمین قطبی درش وجود داره، خب در اون منطقه خانه نمیخره یا توی منطقه دیگه خانه میخره، از مشتبه الخمریه اجتناب میکنه. یقین داره یکی از این سخنانی که یکی از این مطالبی، یکی از این پنج مطلبی که امروز ممکنه بگه غیبت باشه. خب هر پنج مطلب رو، هر ده مطلب رو، هر صد صحبت رو نداره، سکوت میکنه. پس بنابراین این اجتناب کردن در موضوعات خاصه در غایت یسر و آسانی هست. فایم مدخل للاخبار الوارده فی ان الحکم الشرعی یتبع الاغلب، پس چه مدخلی وجود دارد، چه راهی وجود دارد برای این که ما بگیم این اخباری که وارد شده در این که حکم شرعی تابع اغلب در یسر و عسر هست، چه راهی وجود دارد در این که ما این اخبار و این آیات رو بگیم مراد عسر و یسر غالبی هستش؟ نه خیر، در اون اخبار مراد عسر و یسر شکلی هست. در شبهه غیر محصوره هم حکم کلی نیستش که، موضوع کلی نیست، حکم کلی نداره که شما بیایید بگید یک موضوع و یک حکم تابع اغلب هست. و کأن المستدل بذلك، گویا کسی که استدلال کرده به این عسر و یسر، به این مشقت، جعل الشبهة الغیر المحصوره، قرار داده شبهه غیر محصوره را واقعتاً واحده، یک موضوع حساب کرده که مقتضى دلیل فیها، گفته مقتضای دلیل در این شبهه غیر محصوره وجوب احتیاط است اگر عسر نباشد. این شبهه غیر محصوره را یک موضوع حساب کرده، گفته حکمشم وجوب احتیاط است اگر عسر و حرج نباشه، لکن چون عسر و حرج داره پس احتیاط نکنید. لکن لما تأثر الاحتیاط، لکن چون مشکل سخت از احتیاط کردن در اغلب موارد شبهه غیر محصوره در اغلب مردم، حکم به عدم وجوب الاحتیاط کلیتا، گفته اصلا در تمام موارد شبهه غیر محصوره احتیاط نکنید. و فیه جوابش اینه، ان دلیل الاحتیاط الان گذشت، دلیل احتیاط فی کل فرد من الشبهه، خود شبهه غیر محصوره به ماهیه شبهه غیر محصوره دلیل احتیاط نداره. دلیل احتیاط کردن در هر فردی از شبهه غیر محصوره لیس الا دلیل حرمت ذلک الموضوع، این دلیل احتیاط نمی باشد مگر دلیل حرمت همون موضوع. موضوع خمر اجتنب عن الخمر دلیل احتیاط شد، موضوع غسل اجتنب عن الغسل دلیل احتیاط شد. پس موارد رو تک تک حساب کنید، هر جا عسر و حرج نداشت حکم کنید واجب اجتناب کردن، بله اگر صورت عسر و حرج پیدا شد اونجا اجتناب کردن لازم نیست. نعم لو لزم الحرج من جریان حکم العنوان المحرم الواقعی، بله اگه در یک موردی پیدا بشود عسر و حرج از جاری کردن حکم عنوان حرام واقعی، مثلا عنوان غسلیت، عنوان نجاست رو اگر شما در مشتبهات جاری کنید موجب عسر و حرج بشه، بله اگر لازم بیاد حرج از جریان حکم عنوان حرام واقعی در خصوص مشتبهات غیر محصوره همین مورد بر اغلب مکلفین در اغلب اوقات جواب اون لو میاد، در این صورته که بله اجتناب کردن لازم نیست. مثالش مثل چی؟ که ان یدعا، مثل این که ادعا شود ان الحکم به وجوب الاحتیاط، حکم به وجوب احتیاط از نجس واقعی با اشتباهش در امور غیر محصوره، اگر نجس مشتبه بشه به شبهه غیر محصوره، این اجتناب کردن و احتیاط کردن یوجب الحرج الغالبی، اینجا باعث اصل حرج غالبی میشه. واقعا هم چنینه. انسان یقین داره یکی از اساس البیت، یکی از اساسیه که در خانش موجوده نجس هستش، خب بیاد از تمام اساسیه خانش اجتناب بکن، خب این اصل حرج بر اغلب مردم هستش. خب در این صورت امکن الزام ارتفاع وجوب الاحتیاط، این جواب لو هست. در این صورت ممکن است ما ملزم نماییم، الزام کنیم، حکم کنیم به این که مرتفع است وجوب احتیاط در خصوص نجاست مشتبهه، در خصوص این مورد که عسر و حرجه احتیاط برداشته شده. لکن لا یتوهم من ذلک، لکن کسی توهم نکنه حالا در خصوص طهارت و نجاست عسر و حرج احتیاط برداشته شده، پس بگیم در تمام شبهات غیر محصوره احتیاط نکنیم، لکن توهم نشود از این ارتفاع وجوب احتیاط در خصوص این مورد اعتراض و حکم، حکم مترده در تمام شبهات غیر محصوره به این که مرتفع تحریم در خمر مشتبه بین مایعات غیر محصوره. بگیم چون در باب طهارت و نجاست قصر و حرج پیش میاد، پس در خمر مشتبه هم بگیم حکم برداشته شده، نه. همچنین در مرعی محرمهی که مشتبه در ناحیه مخصوصه، این مرد یقین داره در یک قسمت مخصوصی از شهر مشهد یک زنی وجود داره که اون زن عرض کنم که باهاش محرم هست، خب از اون منطقه ازدواج نکنه، بره منطقه دیگه. مثلا نقل میکنه که از فقها در وقت فوتش وصیت کرده بود به بچه‌اش، گفته بود از همین مسیر مشهد به تهران از جاده قدیم خلاصه نباید زن بگیری، چون من در این مسیر که مرتب میرفتم قم و میرفتم جاهای دیگه، خلاصه مرتب متعه های مختلفی بوده و اینجا شاید دخترهای زیادی از اون متعه ها وجود گرفته و ممکنه اگه با یکشون ازدواج کنی خواهرت باشه. خلاصه خب حالا از اینجا ازدواج نمی کنه، میره از پشت کوه قاف مثلا، میره از یه جای دیگه شهر دیگه. علایهان مال باعث نمی شود که مرعی محرمه مشتبهه در ناحیه مخصوصه هم این هم مثلا وجوب اجتناب نداشته باشه. الا غیر ذالک من المحرمات، پس بنابراین یه مورد خاص اگر عرض کنم که وجوب احتیاط درش نبود عسر و حرج داشت، باعث نمیشه در موارد دیگه هم عسر و حرج برداشته بشه. و لعل کثیرا ممن تمسک فی هذا المقام، در پایان میفرمان شاید بسیاری از کسانی که به عسر و حرج تمسک کردن همین موارد خاص رو دیدن در مورد خاص عسر و حرج خیال کردن این رو به همه موارد سرایت دادن. لعل کثیرا ممن تمسک در این مقام به لزوم مشقت اراد مورد خاص را، مثل باب نجاست کما ذکر و ذالکه به طهارت و نجاست، چنانچه در باب طهارت و نجاست همین بحث رو دارن که موجب عسر و حرج است، پس بنابراین حکم مرتفعه. این جواب اول، جواب دومشون سیاتی انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.